بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان پاسخگویی ایران درباره گزارش‌های مربوط به فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای شد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه سوم تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند. محمود احمدی نژاد بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. ساعت 18:30 دقیقه 13 روز از اسفند ماه، سوم ماه مارس سال 2008 میلادی، تو ماجد آهباس هستم و از همینجا به همراه همه همکارانم در رادیو فردا روز خوش به شما میگویم. برای کسانی که نمیتوانند روز شماری برای سال نو را کنار بگذارند، البته از جمله خودم، باید بگویم که هنوز 17 روز تا نوروز مانده. محمد زرقامی با من در استودیوس با تازه ترین خبرها. آقای زرقامی روز شما هم بخیر.
توما جان روز تو و روز همه شنوندگان هم امیدوارم که به خیر بوده باشه تا اینجا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت باید بررسی کاملی درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام شود. در همین حال قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه سوم تحریم‌ها علیه ایران را به رأی بگذارد. این تحریم‌ها به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم و سرپیچی از خواسته شورای امنیت اعمال می‌شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به سفر تاریخی دو روزه خود به عراق پایان داد و بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. او در این سفر خواستار خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از عراق شد. آقای احمدی نژاد در پایان سفرش طی مراسمی از سوی نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بدرقه شد. سفر محمود احمدی نژاد به عراق اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به عراق طی سه دهه گذشته به شمار می رود. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز امروز یک شنبه نیز برای ششمین روز متوالی ادامه یافت و دانشجویان بر خواسته های خود از جمله استعفای رئیس این دانشگاه پافشاری کردند. به گفته فعالان دانشجویی، محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز قصد داشت با دانشجویان جلسه پرسش و پاسخ برگزار کند، اما دانشجویان با شعارهای خود مانع از سخنرانی او شدند.
با تشکر از محمد زرقامی. ایران امروز در سه قاره بود، تنها در یک روز، و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در خاورمیانه محمود احمدی نژاد در بغداد. در اروپا گزارش البرادعی در مورد برنامه اتمی ایران در وین. در آمریکا پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در نیویورک.
با متحد کردن کشورهای بزرگ دنیا در مسیری حرکت میکنن که ایران رو محدودیت‌هاش رو بیش از پیش افزایش میدن.
و از میان ایرانی ها یکی هم در اسرائیل است، مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی. دعوتتان میکنم بمانید و بیشتر بشنوید. در انتظار نشست اعضای شورای امنیت و در حالی که محمود احمدی نژاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی به عراق سفر کرده است، در سوی دیگر اقیانوس بحث ایران روی میز اعضای شورای امنیت است. این بار اما صحبت از برنامه اتمی است که خبرهای مربوط به آن در دو سه سال گذشته جز مهمترین خبرهایی بود که از ایران و پیرامون ایران مخابره شده است. اعضای شورای امنیت امروز با پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران چه خواهند کرد؟ آن هم درست در روزی که در وین نیز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش رئیس آن آژانس بحث می‌شود. همه این سوال‌ها را با یک تحلیلگر مطرح کرده ایم، اما قبل از آن از نیوشا بغراتی بشنویم امروز محمد البرادعی چه گفت و در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گذشت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و در جریان نخستین روز از نشست شورای حکام آژانس گفت که باید بررسی کاملی درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام شود، گزارش‌هایی که ایران آن را رد می‌کند. محمد البرادعی که در نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت، اتهام پیشرفت‌های نظامی هسته‌ای ایران را اتهامی بسیار جدی خواند و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به صورت فعال و داوطلبانه با آژانس همکاری کند.
I urge Iran to be as active and as cooperative as possible in working with the agency.
هرچند او در ادامه افزایش همکاری تهران با آژانس در حد فعلی را ستود، اما همچنین خواستار آن شد تا جمهوری اسلامی به گفته او سنگ اندازی در مسیر بازرسی ها را متوقف کند. دستور کار اصلی نشست شورای حکام آژانس که از صبح دوشنبه آغاز به کار کرد و به مدت یک هفته دیگر نیز ادامه دارد، ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و گزارش اخیر محمد البرادعی درباره همین مسئله است. مدیر کل آژانس حدود 10 روز پیش در گزارش خود اعلام کرده بود که گرچه ایران به پرسش‌ها درباره گذشته برنامه اتمی‌اش پاسخ داده، اما همچنان از پاسخگویی به برخی نکات که مربوط به فعالیت‌های احتمالاً نظامی است امتناع کرده. آژانس می‌گوید بر اساس اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته، ایران در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند، فعالیت زیادی داشته است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، اما این اسناد را جعلی و ساختگی خواند. او همچنین گفت صدور هر گونه قطعنامه شورای امنیت تیری به قلب آژانس بین المللی انرژی اتمی است. انتظار می‌رود که ساعاتی پس از این نشست، شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس سومین قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران را به رأی بگذارد. پیشنویس قطعنامه سوم به خاطر مخالفت تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و رد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت به رأی گذاشته می‌شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، همراه با آلمان از قطعنامه پیشنهادی تشدید تحریم‌ها حمایت کردند و انتظار می‌رود که این قطعنامه به تصویب برسد. پیشنویس قطعنامه سوم تحریم‌ها خواهان انسداد دارایی شرکت‌ها و افراد دیگر مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است و همچنین در مورد برخی از مقامات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز ممنوعیت مسافرتی اعمال خواهد کرد. این پیشنویس همچنین در پی اعمال محدودیت‌هایی در زمینه تجارت کالاهای خاص با ایران و احتیاط شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در زمینه معامله با بانک ملی و بانک صادرات ایران است.
یک گزارش و 2 خانش در ایران و خارج از ایران. همین گزارش امروز در نیویورک هم هست، جایی که تا ساعتی دیگر اعضای شورای امنیت پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را به رأی می‌گذارند. اما آیا اجلاس وین بر اجلاس نیویورک تأثیر خواهد گذاشت؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسگوی بریتانیا:
یقیناً مطالب مخالفی که در این اجلاس مطرح خواهد شد و نکات منفی گزارش آقای البرادعی بحث‌هایی رو برمی‌انگیزه که این بحث‌ها می‌تونه انعکاس تبلیغاتی داشته باشه برای ایران و علیه ایران. بنابراین در شرایطی که ایران آماده میشه ظاهراً برای گرفتن جشن اتمی، می‌تونه در جهت عکس حرکت ایران قرار بگیره و به نوعی مشوق کشورهایی باشه که در شورای امنیت ظرف روزهای آینده دوباره تشکیل جلسه خواهند داد برای تصویب قطعنامه تنبیهی سوم علیه ایران.
فکر می‌کنیم با این وضع سرانجام چه این قطعنامه چه خواهد بود، به خصوص که همونطوری هم که میگید ایران خودشو به هر حال برای برگزاری جشن اتمی داره آماده میکنه؟
به هر حال جامعه جهانی مصممه که جلوی حرکت برنامه اتمی ایران رو اگر به سمت نظامی شدن قصد داره ادامه پیدا بکنه بگیره، و از این لحاظ بخصوص روسیه و چین حالا کاملا با کشورهای اروپایی و آمریکا هماهنگ هستند. اگرچه حالا خوشبختانه خطر هجوم نظامی به ایران تا حدود زیادی از میان رفته، ولی با متحد کردن کشورهای بزرگ دنیا در مسیری حرکت میکنند که ایران رو محدودیت‌هاش رو بیش از پیش افزایش بدن. با اضافه شدن به میزان این فشارها، یقیناً اقتصاد و حرکت‌های سیاسی ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
برخی از شنونده‌های رادیو فردا با فرستادن SMS، ایمیل و یا با گذاشتن پیام‌های تلفنی روی این موضوع تاکید کردند که تحریم‌ها بیشتر روی زندگی مردم تاثیر گذاشته تا روی دولت ایران. فکر می‌کنید تحریم‌ها می‌تونه بر روی دولت ایران اون تأثیری رو بذاره که اعضای شورای امنیت ازش صحبت می‌کنن؟
من تصور نمی‌کنم این تأثیرگذاری در شرایطی امکان پذیر بود که در ایران مثلا انتخابات کاملاً آزادی برگزار میشد، اعمال فشارها باعث تقویت دست گروه‌های مخالف میشد که حالا از اونها به عنوان اصلاح طلب یاد میشه، و این تحولات در اون مسیر قرار میگیره. ولی به هر حال زبان مخالفین رو بازتر از گذشته خواهد کرد و یقینا به افزایش مخالفت بین مردم خواهد افزود، برای اینکه النهایه این مردم هستن که مجموعه این فشارها رو احساس میکنن. ولی ما میدونیم که مردم سازمان یافته نیستن و گفته‌ها و خواستهای اونها باز هم اثر وضعی خاصی در ترکیب و ساختار حکومت نمیتونه بگذاره.
آقای تقی‌زاده، شما به عنوان یه تحلیلگر، یعنی تاکیدم روی این موضوعه که بدون در نظر گرفتن اون چیزی که شورای امنیت و آژانس میخواد، یعنی تعلیق غنی‌سازی، بدون در نظر گرفتن این مسئله، فکر میکنین جمهوری اسلامی ایران چجوری میتونه ثابت کنه که برنامه اتمیش اهداف نظامی رو دنبال نمیکنن؟
این امکان تقریبا برای ایران وجود نداره. حالا اونها از ایران تنها رفع ابهام رو نمیخوان. این فرصت رو ایران در دو سال و نیم گذشته داشت ولی این فرصت از دست رفت، یعنی زمانی که پرونده ایران در آژانس بود. تنها چیزی که جامعه جهانی رو مطمئن خواهد کرد و در جهت اطمینان سازی اونها رو به نظر میرسه که میتونه راضی بکنه، قطع فعالیت هایی است که ادامه اونها باعث نگرانی میشه، یعنی قطع غنی سازی اورانیوم در داخل ایران، چرا که اونها میبینن ادامه فعالیت در ظرفیت موجود، یعنی نداشتن 50,000 سانتریفیوژ نمیتونه ایران رو تبدیل بکنه به یک تولید کننده سوخت اتمی، ولی به آسانی با 3,000 سانتریفیوژ هر کشوری میتونه ظرفیت داشتن یک بمب اتمی رو یا 3 بمب اتمی رو در سال برای خودش فراهم کنه و این تجربه در پاکستان انجام شده، در اسرائیل انجام شده. ولی اون فعالیت هایی است که ایران قصد نداره تعطیل بکنه و فکر میکنه به عنوان حق ملی بایستی دنبال اون رو بگیره. بنابراین تضاد بین ایران و جامعه جهانی و بنمایندگی از جامعه جهانی، آژانس و شورای امنیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌المللی در دانشگاه گلاسکو. و ما در این سو محمود احمدی نژاد از دیروز در بغداد به سر می‌برد به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی در عراق. همه اینها را در خبرها احتمالاً شنیدید، اما حسین آریان همکارم در رادیو فردا فراتر از خبرها رفته است. حسین آریان دستاوردها و چشم‌اندازهای این سفر را موضوع گفتگویی با کامران قره‌داغی مشاور پیشین جلال طالبانی رئیس جمهور عراق قرار داده است. نخستین پرسش از آقای قره‌داغی این است. رئیس جمهور ایران میگوید آمریکا تروریسم را به منطقه خاورمیانه آورده است. شما چه فکر میکنید؟ کامران قره‌داغی:
به نظر من این اظهارات درست نیست. عراق از شر تروریسم به شدت رنج میبرد، ولی آمریکا مقصر اصلی نیست. برخی از تروریست ها از کشورهای عربی و حتی از افغانستان به عراق میآیند. ایران نفوذ گسترده‌ای در بین گروه‌های شبه نظامی شیعه دارد و حتی برخی از گروه‌های سنی را نیز تشویق می‌کند که برای آمریکایی‌ها مسئله ایجاد کنند.
قرار است ایران و عراق به زودی قراردادهایی در بخش اقتصادی امضا کنند. جمهوری اسلامی می‌خواهد یک وام 1 میلیارد دلاری با شرایط آسان به عراق بدهد. این وام و کمک‌های اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایران این وام را 1 سال قبل پیشنهاد کرد، ولی این وام به نفع ایران نیز هست. وام ایران برخلاف وامی که ژاپن پیشنهاد کرده مشروط است، یعنی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های اقتصادی که با این وام به اجرا در می‌آید مشارکت خواهند کرد. بنابراین این وام هم به نفع ایران است و هم به نفع عراق.
آقای جلال طالبانی در یک نشست خبری گفت درباره شط العرب با رئیس جمهور ایران صحبت نکرد، ولی معاون رئیس جمهور عراق پیشتر گفته بود کشورش می‌خواهد از سفر آقای احمدی نژاد به عراق برای حل مناقشات قدیمی خود در رابطه با شط العرب یا اروندرود استفاده کند. آیا عراق قرارداد 1975 الجزیره را قبول ندارد؟
قرارداد الجزایر همواره یک قرارداد بحث‌انگیز بوده. در گذشته برخی از مقامات عراقی بر این باور بودند که قرارداد عادلانه نیست، ولی حالا عراق می‌خواهد این مسئله را بدون سر و صدا و از طریق دیپلماتیک حل کند. عراق یک گروه فنی برای این کار تشکیل داده است که با ایران گفتگو کند. در مورد خط تالوک و شط العرب عراق میگوید این خط در حال تغییر است که به نفع این کشور نیست. مقامات عراقی میخواهند این مسئله را از نظر فنی با ایران در میان بگذارند.
آمریکایی‌ها میگویند مجاهدین خلق خل سلاح شدند و در یک اردوگاه در عراق تحت حفاظتند، اما آقای طالبانی میگوید مجاهدین به زودی اخراج خواهند شد. همینطور است؟
بله درست است. به گفته آمریکایی‌ها مجاهدین در یک اردوگاه برابر مقررات سازمان ملل و صلیب سرخ تحت حفاظتند. دولت عراق نمیتواند به تنهایی درباره سرنوشت مجاهدین تصمیم بگیرد. از نظر تئوری مجاهدین پناهنده‌اند، ولی همگان میدانند که مجاهدین خیلی فعال و مصممند و محدودیت آنچنان هم در اردوگاه اعمال نمی شود. مجاهدین فعالیت های سیاسی دارند و به ویژه با گروه های سنی در تماسند. کردها و شیعیان مخالف حضور مجاهدین در عراقند. دولت عراق می خواهد که مجاهدین عراق را ترک کنند، نه اینکه به ایران برگردند، بلکه کشور دیگری آنها را به عنوان پناهنده بپذیرد. در مجموع دولت عراق نمیخواهد مجاهدین در عراق باشند.
کامران قرداغی مشاور سابق رئیس جمهور عراق با حسین آریان گفتگو میکرد. و حالا شما چه فکر میکنید؟ به پرسش در مورد روابط دو کشور ایران و عراق میتوانید در رادیو فردا.com در قسمت شما چه فکر میکنید پاسخ دهید. از میان نظرهای شما حامد از تهران نوشته این سفر بسیار مهم و مفید است، آمریکا برای غارت نفت در خاورمیانه است. و رضا از مشهد نوشته بعد از باج‌های بزرگی که به چین و روسیه دادند حالا نوبت عرب هاست، به زودی اروندرود و نفت شهر را هم به عنوان هدیه به عراقی ها میدهیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
همینه که همکارم نازی عزیما با من در استودیوی رادیو فردا در پراگ است. خانم عزیما برای عیادت از مادرش به ایران رفته بود در سالی که در واقع رو به پایانه، که گذرنامش هنگام خروج از ایران توی فرودگاه توسط دو نفر که در واقع منتظرش بودن ضبط شد و از خروج خانم عزیما هم جلوگیری شد. حالا بعد از گذاشتن وثیقه و خروج از ایران در جمهوری چک هستن ایشون، ولی دو روز پیش در دادگاهی در تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شدن. نازی عزیما، حکم حبس شما به صورت غیابی صادر شده، نظرتون چیه؟
من موقعی که در ایران هم بودم و در جریان بازپرسی، از دید جمهوری اسلامی احتمالاً دادن گزارش در مورد وقایعی که در ایران میگذره ممکنه که اقدام علیه امنیت ملی باشه یا اینکه تبلیغ علیه نظام حساب بشه یا سیاه نمایی به قول اونها حساب بشه، ولی از نظر کسی مثل من، یعنی یک ژورنالیست، یک روزنامه‌نگاره حرفه‌ای که معتقد به اصل اولیه روزنامه‌نگاری یعنی گردش آزاد اطلاعات و اینکه معتقده که دانستن حق همه هست، رسوندن اطلاعات به مردم ایران این یکی از وظایف اصلی ما حساب میشه. از نگاه من این یک امری است که به نفع مصالح ایران و مصالح ملی ایران هستش. اتهامی که به عنوان سیاه‌نمایی برای من نوشته بودن، خب اون کسانی که سیاه نمایی می کنند آیا گفتن از اینها سیاه نمایی یا کسانی که مسئول ایجاد این صحنه های سیاه در ایران هستند؟
دادگاه که به هر حال حکمشو داده، قدم بعدی شما در رابطه با این دادگاه چیه؟
بالا قدم بعدی اعتراض خواهد بود به این حکم و این هم کاریه که وکیل من آقای آقاسی قراره که این کارو انجام بدن و باید ببینیم که نتیجه اون حکم چی خواهد بود. ولی به هر حال من رو باید بگم که ما همه روزنامه‌نگار هستیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران، و سرنوشتمون واقعا یکی هست، در سرنوشت همدیگه شریک هستیم و من حتی این رو یه جور همدردی میدونم نسبت به همکارای خودم در ایران. من فکر میکنم که زندانهای ایران رو ما پر از روزنامه‌نگار بخوایم بکنیم، این صورت خوشی حتی در برابر دنیا هم نخواهد داشت، چه برسه در داخل ایران.
نازی عزیما، همکارم در رادیو فردا که دو روز پیش به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شد، با من در استودیو بود و با شما سخن میگفت. نه فقط اما نازی عزیما، این بار از یک فعال حقوق زنان بشنویم که اخیراً در ایران ممنوع الخروج شده است. پروین اردلان از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که اتفاقاً راهی سوئد بود تا برای فعالیت‌هایش یک جایزه مهم بین‌المللی بگیرد. محمد زرقامی.
قرار بود پروین اردلان از فعالان حقوق زنان روز ششم ماه مارس جایزه اولاف پالمه را در استکهلم دریافت کند. خانم اردلان امروز توانست از گیت‌های بازرسی فرودگاه عبور کند، اما پیش از آغاز سفر از انجام آن باز ماند.
وارد هواپیما شدم، از اونجا اسمم رو صدا کردم، کارکنند احساس گفتن که من باید از من خارج بشم از هواپیما. اونها هم تاکید داشتن که مشکلی وجود نداره به لحاظ قانونی. در نتیجه من اومدم بیرون و بعد من برگه رو دادم، پاسپورت من رو گرفتن، گفتن به دستور دادستانی هستش که شما ممنوع خروج شدین. برگه به من دادن که گفتن برای استیگل پرونده مطروحتون باید 72 ساعت بعد از دریافت این نامه توی یکی از این سوسای اداری بیاین اداره سبون آفریقا، دفتر امور گذرنامه ریاست جمهوری.
چند روزی پس از اعلام نام پروین اردلان به عنوان برنده جایزه اولاف پالمه سال 2007 میلادی، او از سوی دادیاری امنیت دادسرای تهران احضاریه‌ای دریافت کرد. خانم اردلان در مراجعه به دادگاه انقلاب نتوانست با قاضی پرونده ملاقات کند، اما مسئولان قضایی به او اطمینان دادند که خطری متوجهش نیست. پروین اردلان این احضاریه را در شرایطی دریافت کرده است که همچنان پرونده اول او که مربوط به تجمع خرداد 1384 در میدان هفته تیر تهران میشد در مرحله تجدید نظرخواهی به سر میبرد و پرونده دیگرش در ارتباط با تجمع اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب مرحله صدور حکم را طی میکند.
حالا امروز میبینم که به من مجددا میگن که پرونده‌تون مطرحه بوده و شاید به این دلیل بوده که مثلا خواستن از دفتر من ممانعت بکنن.
پروین اردلان 31 ساله از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به شمار می‌آید. بنیاد اولاف پالمه در اواخر دهه 80 میلادی به منظور قدردانی از تلاش‌های بشردوستانه اولاف خواکیم پالمه نخست وزیر سوئد یک سال پس از ترورش تأسیس شد. پیر شوری رئیس این بنیاد اقدام مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را نکوهش کرد.
ما از این اقدام تهران شدیداً متعجب شدیم، زیرا چرا که این تحت هیچ شرایطی یک جایزه سیاسی به شمار نمی رود. این جایزه به افراد وطن پرستی اهدا می شود که برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در کشورشان تلاش می کنند. از همین رو ما قصد داریم مراسم اهدای جایزه به خانم اردلان را همان گونه که از پیش برنامه ریزی شده بود روز پنجشنبه در استکهلم برگزار کنیم. ما البته با مقامات ایرانی در استکهلم تماس میگیریم و همچنین این مسئله را با وزارت خارجه سوئد هم در میان گذاشتیم.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران امور ایران در سالهای اخیر همواره با نزدیک شدن به 8 ماه مارس روز جهانی زن مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی سخت گیری‌های خود را پیرامون فعالیت‌های برابری خواهانه زنان افزایش دادند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و بدون اختلاف بدون تهدید در عالم فرهنگ مولانا در اسرائیل. میترا فرهمند.
بوی باغ و گلستان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، با خیال گلستانش خوازار نرمتر از فرمیان آید.
برای 8 سال پی در پی اعضای انجمن مولانا و دوستداران این سخنسرای بزرگ ایران زمین آیین بزرگداشتی در دانشگاه بریلان در مرکز اسرائیل برگزار کردند. هر سال این آیین‌ها در این دانشگاه یا دانشگاه تل‌آویو در همین ایام سال برگزار می‌شود. رئیس انجمن دوستداران مولانا در اسرائیل آقای همایون ابراهیمی به درویش مسلکی مولانا و دوست داشتن همه انسان‌ها از سوی او بدون تفاوت میان آنان اشاره کرد. وی گفت اندیشه‌های مولانا از وی اسطوره‌ای ساخت که 800 سال پس از مرگش هنوز نام مولانا در سراسر جهان بلند آوازه است و هر سال گروه‌های بزرگ انسان‌ها بر مزارش در قونیه ترکیه گرد می‌آیند. پایه‌گذار انجمن مولانا در اسرائیل در سخنانش یادآور شد که در مرگ مولانا مسیحیان و یهودیان همانند مسلمانان شیون و زاری می کردند و او را می ستودند و زنده یاد فروزانفر استاد نامدار ادبیات ایران در کتاب دیوان غزلهای شمس به این امر اشاره کرده است. در کنار سخنرانی اعضای انجمن دوستداران مولانا در اسرائیل که برخی از آنها خود شعر می سرایند، شماری از شاعران ایرانی زاده سروده های خود را در وصف مولانا خواندند. انجمن دوستداران مولانا در اسرائیل چندی پیش سفری نیز به قونیه ترتیب داد که گروهی از ایرانی زادگان مقیم اسرائیل با شرکت در این سفر دست جمعی بر مزار مولانا در ترکیه حضور یافتند و در آنجا آیین بزرگداشتی برپا کردند. در نشست دانشگاه بریلان، آقای موسی پوررستمیان از مسئولان باشگاه ایرانیان اسرائیل پیشنهاد کرد که در کنار بزرگداشت مولانا برای دیگر بزرگان ادب و هنر ایران نیز آیین‌هایی از سوی ایرانی زادگان به طور منظم برگزار شود. ایرانیان مقیم اسرائیل شمار خود را بیش از 250 هزار نفر می دانند که شامل چند نسل است. نسل نخست آنها بیش از 100 و اندی سال پیش از خراسان به اسرائیل رسیدند. در دهه های 50 و 60 میلادی دو موج بزرگ دیگر از یهودیان ایرانی به اسرائیل آمدند. در دهه 70 میلادی که وضع زندگی یهودیان در ایران با شکوفایی چشمگیری روبرو شده بود، مهاجرت آنان به اسرائیل رو به کاهش نهاد. اما همزمان با انقلاب و تا چند سال پس از آن، هزاران نفر دیگر از یهودیان ایران به اسرائیل آمدند. خصومت سیاسی کنونی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بر مهر ایرانی زادگان اسرائیل به زادگاه خود کمترین اثر را داشته و فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان اسرائیل همچنان گسترده است.
11 روز میتا فرمن گزارش میداد با عزم معذرت، 11 روز هم تا انتخابات مجلس مانده است. حسن جعفری تازه تا اینها را مرور میکند.
انتخابات مجلس هشتم،
11 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، در حالی که هنوز شورای نگهبان فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را معرفی نکرده است، بیشترین رایزنی و اخبار انتخابات بر محور فهرست هایی است که گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی منتشر کرده‌اند.
خبرها.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داد شورای نگهبان تا کنون تایید صلاحیت حدود 4600 نفر را به وزارت کشور اعلام کرده است. علیرضا افشار همچنین اعلام کرد که نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا آخر وقت امروز در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
محمد رضا باهنر رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در تهران گفت: من فکر می‌کنم که مردم از عملکرد دولت و مجلس راضی هستند و تمایل دارند که حاکمیت و گفتمان اصولگرایی در مجلس هشتم تداوم پیدا کند.
حسین مرعشی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: دغدغه شورای نگهبان به عنوان حاکمیت دغدغه سلامت نظام است، ولی دغدغه ما این است که کار به جایی برسد که گفته شود مردم برای شرکت در انتخابات نیز باید گزینش شوند.
جبهه متحد اصولگرایان فهرستی 29 نفره برای تهران منتشر کرده و گفته است تا روز سه‌شنبه فهرست نهایی را اعلام خواهد کرد. در فهرست فعلی غلامعلی حداد عادل سرلیست است و نام سایر نامزدها به ترتیب الفبایی منتشر شده است. علی‌رغم گفته پیشین اصولگرایان، در فهرست فعلی نام روح الله حسینیان معاون پیشین وزارت اطلاعات نیز دیده می شود.
در حالی که جبهه متحد اصولگرایان بارها اعلام کرده بود متحد باقی خواهد ماند و فقط یک فهرست انتخاباتی منتشر خواهد کرد، جبهه فراگیر اصولگرایان فهرست جداگانه ای معرفی کرده است.
فهرست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز شامل 23 نفر است و سرلیست آن مجید انصاری است. از این فهرست رضا امراللهی اعلام انصراف از نمایندگی کرده است. نام رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز در این فهرست دیده نمی شود.
مؤثر یا غیر مؤثر؟
نظام‌های سیاسی مدرن مشروعیت خود را مستقیماً از رأی مردم و از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک کسب می‌کنند. در دنیای جدید هر نظامی تلاش می‌کند تا با برگزاری انتخابات برای خود مشروعیت به دست آورد. اما تحول آفرینی و میزان تأثیر انتخابات در نظام‌های مختلف سیاسی متفاوت است. در حکومت‌های دموکراتیک اراده شهروندان از طریق انتخابات بر حاکمیت اثر می‌کند و خواسته‌های آنان تأمین می‌گردد. اما نظام‌های غیر دموکراتیک از یک سو عنصر آزادی را از انتخابات سلب می‌کنند و از سوی دیگر نفس برگزاری انتخابات را تجلی دموکراسی در کشور معرفی می‌کنند. در پاسخ به این پرسش که میزان تأثیر و تحول آفرینی انتخابات در نظامی همچون جمهوری اسلامی تا کجاست، سوسن سیاوشی استاد علوم سیاسی دانشگاه ترینیتی در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم این جور انتخابات در نهایت خیلی جالبن، چون احتمال اینکه یه ذره بره رژیم به این طرف یا به اون طرف وجود داره. به نظر من تحول ایران، تحول رژیم ایران اینطوری اتفاق میفته، یعنی با این مسائل خزنده. حالا ممکنه برگرده بره خیلی دیکتاتوری هم بشه، اینم احتمالش خیلی زیاده. الان هم بیشتر مردم میگن که چون رفرمیستا هست شدن، به خصوص رفرمیستای رادیکال مثلا حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره، اینه که انتخابات مفهوم زیادی نداره، به اون صورت وسیع نداره، ولی به صورت فشرده، یعنی یک انتخابات هستش که رقابت تا یه حدی توش وجود داره. و به نظر من این چیز خیلی مهمه، این مسئله که یه روند شده. حالا المان‌های دیگه هم خیلی توی رژیم ایران، یعنی برای تعریف رژیم ایران هست، ولی این مسئله به نظر من تاییدیه بر این که رژیم به طور کلی نمیتواند تمام رقبای خودش از صحنه بیرون کنه. حالا این رقبا کوچیک و بزرگ میشن، رقابت صحنه‌اش کوچیک میشه، یکم بزرگ میشه، بستگی به زمان داره، ولی در نهایت نمیتونه از این رقابت دست برداره، ولی مشروعیتش به نظر من از بین میره.
سوسن سیاوشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ترینیتی در آمریکا. تا انتخابات مجلس هشتم 11 روز باقی است.
فرداست. عصر همگی یک بار دیگر به خیر. امیدوارم ساعت خوشی را پشت سر می‌گذارید. دست کم 30 دقیقه قبل امیدوارم با ما همراه بودید و خوش بودید. از فردوسی حتما بسیار شنیده‌اید، اما امروز در همین مجله با نگاه تازه‌ای به سراغ شاعر طوس می‌رویم. اما قبل از آن با نیما تمدن همراه شویم و نگاهی به آخرین خبرها بیندازیم. آقای تمدن، عصر شما بخیر.
با سلام. تا ساعتی دیگر قرار است در مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قطعنامه سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران میان 15 عضو این شورا به رأی گذاشته شود. این تحریم‌ها به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم و سرپیچی مقامات تهران از اجرای خواسته شورای امنیت اعمال می‌شوند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح امروز گفت باید بررسی کاملی درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صورت گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به سفر خود، سفر دو روزه‌اش به عراق پایان داد و بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. آقای احمدی نژاد در این سفر خواستار خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق شد. در ایران تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز امروز یکشنبه نیز برای ششمین روز پیاپی ادامه یافت و دانشجویان بر خواسته های خود از جمله استعفای رئیس این دانشگاه پافشاری کردند. در رویدادی دیگر اعلام شد بابک زمانیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. بهنام دارایی زاده وکیل مدافع آقای زمانیان گفته موکلش به خاطر اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام به بیشترین مجازات، یعنی یک سال حبس محکوم شده است. و در دیگر کشورهای جهان، کشورهای اروپایی و خود اتحادیه اروپا پیروزی دمیتری مدویدیف در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفتند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی ابراز اطمینان کرد که مسکو و بروکسل بتوانند همکاری استراتژیک خود را توسعه دهند و دیگر اینکه پس از 5 روز درگیری میان نیروهای فلسطینی و اسرائیلی در نوار غزه، امروز سربازان اسرائیلی از نوار غزه خارج شدند. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن بیش از 100 فلسطینی شد.
با تشکر از نیما تمدن. محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی همکارانم در رادیو فردا شما را به دیدار فردوسی میبرند، اما با نگاه و حرفهای تازه. این دیدار نیم ساعت را از دست ندهید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی ام.
منم اسمم هنوز عوض نشده، محمد رضا کاظمی هستم
و اینم همچنان برنامه نگاه تازه است که میشنوید.
شبی چون شبه رو شست به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، سپه اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد.
این شهرام ناظری خواننده نامدار ایرانی بود که چند بیتی از اشعار شاهنامه رو برامون دکلمه میکرد.
خب اگه شاهنامه رو دوست دارین
و بیشتر از اون شهرام ناظری رو،
خلاصه تا آخر شاهنامه،
بله
ببخشید، تا آخر برنامه رادیوتون رو نبندین.
امشب قراره درباره شاهنامه در تئاتر، سینما و موسیقی حرف بزنیم.
همه رخشندی شرازین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم، هر آن کس که شهنام خانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند.
محمد طرف من نیا که شاهنامه خوندم احساس رستم بودن بهم دست داده.
محمد رضایی من احساس میکنم تو بیشتر شبیه ضحاک شدی.
جدی؟ ضحاک هم بد نیست، اگه اینجا باشه شاید بتونم تو این تئاتر تارمه یه کاری پیدا کنم برای خودم.
تارمه؟ تارمه دیگه چی؟
همین تئاتر خانم آرام قاسمی دیگه.
آرام قاسمی هنرپیشه و کارگردان تئاتر.
بله، خانم قاسمی از شهر میلان ایتالیا که تیم فوتبالش هم من خیلی دوست دارم الان با ماست.
حتما هم میدونی که چند وقت پیش نمایش ضحاک و فریدون رو تو ایتالیا روی صحنه برده بوده.
بله دقیقا.
خانم قاسمی چی شد که فکر کردین که ضحاک و فریدون رو برای ایتالیایی ها روی صحنه ببرین؟
من وقتی که اومدم اینجا حس میکردم که مردم توی اروپا متاسفانه خیلی زیاد با ادبیات ما آشنا نیستن. از اونجایی که توی ایران یه کار مستند ما انجام داده بودیم در مورد زندگی نامه آقای مرشد ترابی که معروف ترین در حقیقت نقالان ایرانی هستن، و از اونجایی که من میدونستم نقال ها کسایی هستن که در طی تاریخ زبان فارسی رو حفظ کردن و همچنین شاهنامه رو، تصمیم گرفتم که یک کار نقالی انجام بدم.
برای همون اجرایی که داشتین در ایتالیا کدوم داستان و کدوم بخش از شاهنامه
رو؟ داستانی رو که انتخاب کردیم داستان فریدون و ضحاک بود که در دفتر اول شاهنامه هست.
خب این داستان فریدون و ضحاک رو برای اینکه برای اون بیننده و قابل درکش کنین چیکار کردین؟
ما اومدیم کار رو تقسیم کردیم به چند نقد در مورد شخصیت‌های مختلفی که در داستان ضحاک و فریدون هست. در بین این نقدها از ویدیو استفاده کردیم، ویدیوهایی که یک جوری در حقیقت حس‌های افراد و شخصیت‌هایی که در حقیقت ما انتخاب کرده بودیم، مثلا فریدون، فرانک، کاوه آهنگر، همین این شخصیت‌ها پس زمینه‌شون یک شخصیت پردازی داشتن. یک جوری من تصمیم گرفتم که اون داستان‌های قدیمی شاهنامه رو مرتبط کنم با قضایایی که الان در دنیا وجود داره. کلن ماجرای ضحاک تم قدرت رو بررسی میکنه، قدرت و تسلط چجوری میتونه مخرب باشه.
حالا تو حیطه فعالیت های خودتون که هنر نمایشه توی ایران چقدر به شاهنامه پرداخته شده؟
میدونید آقای بیضایی خیلی کتاب نوشتن که از شخصیت های مثلا همون شخصیت اژدهاک، شخصیت ضحاک هستن، یا یعنی که آرش رو ایشون نوشتن، یا یعنی که استاد خوبم آقای بهروز غریب‌پور اپرای رستم و سهراب رو کار کردن که به صورت نمایش عروسکی بود.
آره، آقای چکنواریان.
بله، با چکنواریان کار کردن. بله.
واقعا شاهنامه توی فرهنگ ایرانی جایگاه بسیار مهمی داره و من فکر میکنم که تا حدی هویت ملی و خودآگاهی تاریخی ایرانی ها رو شکل داده.
اما نسل امروز خیلی با گذشته فاصله پیدا کردن. اون موقع پدر بزرگا پای کرسی شب یلدا شاهنامه میخوندن، اما امروز
آره خب قدیم کلا مردم خیلی بیشتر به شعر علاقه آره داشتن.
آره امروز تموم شاهنامه خلاصه شده در چند تا اسم. اما خودمونی ما جوانای ایرانی چقدر از اهمیت شاهنامه میدونیم که اینقدر بهش مینازیم؟
از آقای احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه واشنگتن دعوت کردیم در برنامه‌مون شرکت کنه و درباره اهمیت شاهنامه برای ایران و ایرانی توضیح بده. آقای حکاک بفرمایید.
شاهنامه داستان گذشتگان بوده است، ولی لزوماً اختصاصی مردمانی در کشوری به نام کشور ایران نداشته است. افسانه‌های کهنی بوده است که همه بشریت می‌تونستن ازش درس‌ها یاد بگیرن، و این درس البته در خردورزی کمال یافته این متن است که اهرمان کاملی نمی‌آفرینه فردوسی، همه ناکاملند، ولی در این حال بسیارانی نیک و نیکوکار هستند و در نهایت کوشش انسان است که سرنوشت او رو می‌سازه، و اجل یا به قول فردوسی زمانه البته نیروی مخفی و آسمانی هست، ولی کوشش‌های انسان هم سرنوشت او رو رقم می‌زنه. از دوران ظهور صفویه و شکل‌گیری مملکتی به نام ایران است که کوشش‌های شروع می‌شود برای اینکه از شاهنامه سند هویت ایرانیان بسازند، به طوری که در اردوگاه‌های سپاهیان صفوی در این حال که روزخان‌ها می‌رفتند و حماسه و تراژدی عاشورا رو ذکر می‌کردند و سربازان رو تهییج و تحریض می‌کردند. بعد شاهنامه خوان‌ها می‌رفتند و داستان رویارویی رستم و افراسیاب به ایرانیان و تورانیان رو باز می‌گفتند. رفته رفته با پیوستن ایران به کاروان مدرنیته اونها را آگاه می‌کنه به پیشینه ایرانی جدا از اسلام خودشون و شاهنامه در این قضیه بسیار اهمیت پیدا می‌کنه و البته گاهی هم راه رو می‌گشاید به گرایش‌های اولتراناسیونالیستی یا شوونیستی از نوعی که مثلا در زمان رضا شاه سر بر می‌کنه. حقیقت این است که در این خانش اخیر یعنی به خدمت گرفتن شاهنامه در راه پیش بردن طرحواره ناسیونالیسم ایرانی غلطخوانی شاهنامه زیاد اتفاق افتاده.
آقای دکتر میشه در مورد ساختار خود شاهنامه هم صحبت کنید که از همون یعنی اون سه بخش تقسیم شدنش اسطوره‌ای و پهلوانی و تاریخی؟
بله البته این شاید بشه گفته زنجیره روایتی وارد شاهنامه میشه. یکی زنجیره داستانهایی است که مغان زردشتی اواخر ساسانی جمع کردند که اینها بیشتر داستان شاهان ساسانی است. در دوره اساطیری ما دو روایت میبینیم، یکی روایت‌های ملی ایرانیان که مربوط به شاهانی بوده است که از کیومرث شروع میشه تا زمانی که دارا از اسکندر شکست میخوره، و دیگری روایت اخص پهلوانان سیستانی است که چهار نسل اونها رو ما در شاهنامه میبینیم، شام و زال و رستم و سهراب. نشانه این روایت های سیستانی کاملا مشخصه، برای اینکه نظام ارزشیشون فرق میکنه. مثلا در بسیاری از اساطیر آریایی میبینیم رنگ سفید است که با نیکی و پاکی عجین است و رنگ سیاه و تیرگی است که با بدی و زشتی و پلیدی، ولی مثلا در روایات سیستانی ما دیو سفید داریم.
آقای حکاک، آیا از شاهنامه نگاه سیاسی و اجتماعی فردوسی رو هم میشه استخراج کرد؟
شاید، منتها ما نمی‌دونیم که این گونه نگرش مخصوص به شخص ابوالقاسم فردوسی بوده است یا میراث زمانه او بوده و به اصطلاح در فضای اطراف او منتشر بوده است. اون چیزی که ما به عنوان جهان نگری شاهنامه میتونیم اسم بگذاریم این است که زمانه زمانه فرسوده‌ای و عصر طلایی گذشته است. مثلا در همون آغاز فردوسی سوالی رو مطرح می‌کنه که گیتی از آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند، یعنی نوعی تئوری دژنراسیون تاریخی و اعتقاد به خونریزی درونی ملت‌ها و در این مورد ملت ایران در شاهنامه مندرج است و یک نظریه تراژیکی از تاریخ مندرج در شاهنامه. وقتی که ایرانیان با غیر ایرانیان روبرو میشن حریف اونها هستند، ولی وقتی که با خودشون نسل‌ها در تضاد قرار میگیرن، متاسفانه همیشه نسل قدیمی‌تر و پیرتر به نسل جوانتر پیروز میشه که اون پیروزی سنت است بر نوآوری و بهترین تجلیش رو در پهلوی دریده سهراب میتوان.
جالب بود پیروزی سنت بر مدرنیته، اونم در افسانه پسرکشی البته به گفته آقای حکاک.
البته شاهنامه در طول قرن‌های گذشته تغییر و تحولاتی هم داشته.
آره، این اتفاقا مسئله‌ایه که بد نیست اینجا با آرش شریفزاده عبدی ایرانشناس مقیم کوپنهاگ در میون بذاریم.
نسخه هایی که موجود هست حالا از هر دورانی از شاهنامه، همه اینا مفیدن برای ما، چون ما هر نسخه ای رو بر مبنای اون حکومت یا دورانی بوده که پیش اومده. مثلا نسخه هوکتون، در این نسخه ما می‌بینیم که اهل بیت یعنی شیعه میشه این شاهنامه، این امامان اول میان درونش و این چیز، این نه اینکه آدم بگه اینا دست بردن و حتما این کار، نه، این مال اون دوره بوده. هر دوره‌ای یه لایه‌ای از خودش اضافه میکنه بر اسطوره‌ها و مخصوصا بر اوائل اسطوره، چون هر سیستمی هر حکومتی میخواد خب این آثار و این سنت باستانی رو به خودش تکیه بده. مثلا ما لایه‌هایی از دینش اوستایی هم داریم، اسطوره‌های هند اروپایی هم داریم.
حالا فکر میکنید که تو این دوره معاصر چه لایه‌هایی بهش اضافه شده؟
بالاخره در زمان ما روی شاهنامه‌هایی تکیه میشه که همون از دوران شاه طهماسب به شاه صفوی بوده. هم ما امامان شیعه رو داریم و هم چیزهای دیگر در شاهنامه.
ولی با این همه داستانهای جذابی که شاهنامه داره و تا اینجا از زبون این و اون شنیدیم، تو سینمای ایران من که فیلمی به ذهنم نمیرسه که از روی شاهنامه ساخته شده باشه و فیلم موفقی بوده باشه.
دقیقاً برای من همیشه سوال بود، قبلا فکر میکردم نکنه شاهنامه اصلا قابلیت سینمایی شدن نداره، ولی بعدن فهمیدم که اشتباه میکردم.
جالبه، ولی بذار برای روشن شدن این قضیه و حاشیه‌هاش بریم سراغ امیر هوشنگ کاووسی، منتقد قدیمی و سرشناس سینمای ایران.
تقریبا نیم قرن پیش که من یه دانشجو بودم پاریس، در یک سخنرانی که مرحوم هانری ماسه سرشناس کرد راجع به شاهنامه اینو گفت، گفتش ریچارد واگنر آهنگساز و اپرانویس آلمانی میدونید؟
بله درسته.
این آدم در اواخر عمرش میخواست از مجلس‌های شاهنامه اپرا بنویسه، منتها مرگ امانش نداد. شاهنامه میتواند با آثار درامی مثل تئاتر، فیلم همبستگی پیدا کنه، چون وقتی شما شاهنامه رو میخونید اصلا میبینید تصویره، بنابراین بردنش به فیلم خیلی کار آسانیست برای یک سناریو نویس البته با استعداد و آگاه. فیلم هایی که در گذشته از شاهنامه ساخته شد مثل رستم و سهراب چیزهای با ارزشی نبود، یعنی اون فضای شاهنامه رو نتوانسته بودند وارد فیلم بکنند.
اگه اشتباه نکنم توی ایران هم تلاشایی شده بود از جمله از طرف عبدالحسین سپنتو از بنیانگذاران سینمای ایران که فیلم فردوسی رو هم ساخته.
در 1323 که یک نوجوان بودم در اصفهان با مرحوم سپنتو یک مصاحبه ای کردم، ایشون قصد داشت که از شاهنامه فیلم بسازه، ولی دیگه گرفتاری های روزنامه نویسی و دیگه سن بالا و اینها خود مانع شد، ولی مرحوم سپنتو علاقه خاصی داشت به شاهنامه.
آقای دکتر کاووسی فکر میکنین دلیلش چیه که تا حالا یک فیلم خوبی از شاهنامه درست نشده، یک فیلم سینمایی خوب؟
ببینید در تاجیکستان در گذشته یک فیلم از شاهنامه ساخته شده بود، اونها هم یه رستم و سهراب درست کردن، خیلی بهتر از رستم و سهرابی بود که در اینجا درست شد، چون اونجا فیلمسازای آگاه تری شروع کرده بودن به ساختن این فیلم.
فیلم سال 1991 در کیناستودیوی تاجیک فیلم به مناسبت هزارمین سالگرد شاهنامه فردوسی تجدید شد. برگردانیشی لایق شیرعلی.
به هر حال همونطور که شنیدین توی سینمای ایران متاسفانه فیلم قابل توجهی که از روی شاهنامه ساخته شده باشه به چشم نمیخوره، ولی علاوه بر تاجیکا که آقای کاووسی بهش اشاره کرد، هندی هم از ما در این زمینه سبقت گرفتن.
دقیقا، اونم نه الان بلکه حدود 40 سال پیش یه فیلم در مورد شاهنامه ساختن به نام رستم و سهراب.
ولی بذار ریشه های این عشق و علاقه رو از زبون یک استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی نو بشنویم که الان با ما هستن، آقای چندر شکر.
شاهنامه در هند دوباره نگاشته شد، یعنی ما بعضی شاهنامه هایی داریم که در منطقه کشمیر به عین شاهنامه اونجا شاهنامه هم نوشته شد. دوم اینه که خود شاهنامه فردوسی شهرت ویژه‌ای دارد در شهر بمبئی و بعضی شهرهای دیگه، نمایش نامه هم در زمینه بعضی ما میگیم واقعات شاهنامه را هم نمایش گذاشته بودند.
درست.
همچنان یه تعدادی بزرگ از بعضی اسامی شاهنامه هم برای بچه ها برای کارهای دیگه هم میگیرند، مثل این که خود بهترین کشتیگیر هند را جایزه رستم داده میشه. این ممکنه بین که یک تعداد بزرگی از دوستان زرتشتی که به هند وارد شده بودن
درسته.
در طول سده های هفتم به بعد شاهنامه هم رواج ویژه‌ای پیدا کرد. یک رزمنامه‌ای که بین هندوان هست به عنوان مهابارتا،
بله.
تقریبا آنهایی که خیلی زیاد شهرت توسط مهابارت یافتن مثل بھیم و ارجون، عین خود نقش رستم در شکل بھیم هست.
بله.
اونم مثل همان برج که رستم داشت بھیم هم داشت.
آقای شکر، شما فکر میکنید که دلیل جذابیت شاهنامه برای مردم هند به خاطر همین شباهت هایی که داستان های شاهنامه داره با افسانه های هندی یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، تنها اون جذابیت نیست، دلیلش اینه که فرهنگ هند و ایران هر دو از یک قوم هستند.
این همه اول برنامه پوز دادیم شهرام ناظری با ماست. شهرام ناظری با ماست.
خب دروغ که نگفتیم، آقای ناظری با ماست، همین الان با ماست. ایشون مدتیه که داره روی اشعار شاهنامه کار میکنه و فکر کردیم که در همین رابطه هم باهاش صحبت کنیم.
آقای ناظری ممنون که به برنامه نگاه تازه اومدین. سوالی که من میخوام ازتون بپرسم اینه که در تاریخ موسیقی اصیل و سنتی ایران که شما هم از دستندرکارانش هستید، حضور شاهنامه و استفاده از اشعار اون از چه سابقه ای برخورداره؟
تقریبا این تاریخ تثبیت شده موسیقی رو که از شاید حدود 100 و چند سال تا امروز داریم، تقریبا تو این شاهنامه حضور نداره. بیشتر به اصطلاح یک دیدگاه تغزلی حاکمه که اونم 90% غزلیات عاشقانه سعدی و چند درصد هم اختصاص به حافظ و دیگران.
حالا دلیل این شاهنامه گریزی چیه؟
بس به دلایل مشکلات تاریخی دیگه، چیزهایی که به اصطلاح مسائلی که وجود داشته. ما شاهنامه بیشتر توی به اصطلاح فرهنگ فقیهای مقامی و به اصطلاح فرهنگ موسیقی اقوام مختلف است.
حالا انگیزه شما چی بود؟ چطور شد که شما رو آوردین به شاهنامه؟
ما توی مثلا ردیفای موسیقی یک اسمای اتفاقا از اسمای سمبولیک شاهنامه چند تا اسم مثلا داریم، مثل هدی، پهلوی، نمیدونم زابل، حصار. اما خب به طور کلی منم که کار کردم کلا، من از 30 سال پیش یک مقدار، چون به خاطر شاید اون روحیه کرد بودنم، کرمانشاهی بودنم، خب و وضعیت خانوادگی و جغرافیایی که داشتم، خیلی علاقمند شدم به این که ببینم که این لحن‌های طرز بیان و لحن‌های حماسی آواز ایرانی به چرا اکثرش به بوته فراموشی سپرده شده. خوشبختانه شانسی که آوردم دو تا از استادان بزرگ موسیقی، استاد نورعلی برومند و استاد دکتر داریوش صفوت، وقتی من نوجوان بودم واقعا راهنمایی بسیار ارزنده‌ای رو برای من به همراه داشتن. دکتر داریوش صفوت فرمودن که در صدای شما ناخودآگاه یک موج‌هایی هست و این لنگرهایی هست که این یک روحیه حماسی به این لحن صدای تو داده و باید خیلی مراقبش باشید. من به همین خاطر دنبال لحن‌های گمشده آواز ایرانی بودم که خب خود به خود متعاقب این احساس کردم که من صدام بیشتر با شعر مولوی خیلی نزدیکتر روحیش. مولوی خود به خود منو به طرف فردوسی کشان. مشتاق شدم که کار بکنم و شروع کردم و بعد تازه فهمیدم که چقدر مشکل واقعا کار کردن، چون ما هیچ تجربه غیر از یه مقدار نقالی که در زورخانه ها یا در قهوخانه ها که اونم یواش یواش تقریبا منسوخ شده دیگه الان، واقعا متاسفانه چیزی دیگه پیش رو نداریم. اگر مثلا آقای لوری چکناواریان که واقعا بسیار موسیقیدان واقعا جهانی و بزرگه، ایشون هم که کار کردن روی شاهنامه به خاطر اینکه با موسیقی بسیار مشخصات الهان حماسی و اون مشخصاتی که از نظر فرهنگ ایران، از نظر اسطوره، از نظر ایران و باستان، چون به اونا توجه نکردن، با حس خودشون و با روی لحن‌های اپرا به اصطلاح صرفاً شعرهای شاهنامه رو پیاده کردن که خب اون برای خودش البته در جای خودش ارزشمنده.
آقای ناظری، شما خودتون در اصل موزیسین موسیقی سنتی هستید و آهنگساز و خواننده، ولی اگر بخوایم بی‌طرفانه قضاوت کنیم، شاهنامه فردوسی آیا میتونه توی موسیقی‌های دیگه هم به همین دقت بیان بشه؟ یعنی در موسیقی پاپ و حتی در موسیقی کلاسیک، یعنی کلاسیک غربی؟
بلوک ده اصلا موسیقی پاپ کسی نباید کاری به شاهنامه داشته باشه، چون موسیقی پاپ و موسیقی عامیانه است. شاهنامه فردوسی باید یا در قالب موسیقی ملی ایران مطرح بشه یا با در قالب موسیقی کلاسیک که از ارزش هنری برخوردار هستن.
این که شما فرمودید که خب مدت طولانی هست الان روی شاهنامه دارید کار میکنید و یک چیزهایی رو پیدا کردید ولی در حال تکامل هستش، آیا ممکنه یک شمه ای از اون رو به ما نشون بدید، به اندازه یک بیت دو بیت؟
مثلا فردوسی یک تابلوی رو تصویر میکنه در چند بیت و یه دفعه مثلا میبینید که زمین و آسمان و همه اینا رو به هم میدوزه، بعد نتیجه کلیه، بعد یه دفعه اجتماعی از حاصل اینا میگیره. مثلا داره تعبیر یا تشبیه میکنه شبی چون شبه رو شست بقیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، سپه اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بست از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب و فرا، دلم تنگ شد زن شب دیریاز.
اگه اجازه بدی میخوام بگم که بالاخره به آخر شاهنامه رسیدیم.
دقیقاً آخر شاهنامه خوشه، ولی متأسفانه آخر برنامه ما زیاد خوش نیست، باید خدافظی کنیم.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم بذار چند تا از ایمیلایی هم که به دستمون رسیده و تلفنایی که شده رو بخونیم. هومن قوامی با ما تماس گرفت و از برنامه‌مون تشکر کرده و خواسته که اسمش رو اضافه کنیم به لیست کاربران رادیو فردا.
کامران از بروجرد، مسعود از سمنان و آریانوش هم به ما ایمیل زدن و درخواست مشابهی داشتن.
اما یکی دیگه از شنونده‌ها گیتی بوده که هفته پیش گویا نگران شده که تو شغل تو از دست بدی.
نه.
من بهش اطمینان بدم که گیتی جون
خیلی لطف کردی گیتی جان، واقعا منو نجات دادی.
محمد رضا همچنان با برنامه نگاه تازه است و البته گفتی که مجری خانم جاش خالیه و حتما تو برنامه نوروزی این کار رو انجام میدیم. دو تا تلفن هم داشتیم.
بله، این هستی خانم که میخواد دار و ندارش رو فدای شادمهر عقیلی کنه. خوشوالی شادمهر.
و اما یکی دیگه از شنونده ها محمده که میگه از شمال شرق ایران تماس گرفته. من نمیدونم کدوم نقطه از شمال شرق ایران، ولی خب بالاخره گفته که با محمد پسر حبیب گفتگو کنیم. دیگه وقت خداحافظیه.
تماس با ما یادتون نره مثل همیشه.
2042-02-21-12-41-14
یا آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com و یه امکان جدید هم اضافه شده، SMS بزنید به ما با شماره 20-420-73-35-95-55.
اما یادتون نره که این SMS چون برای رادیو فرداست، حتما توی SMSاتون اسم برنامه نگاه تازه رو بنویسید.
همینطور سهراب تو پیل مست، کمندی به بازو کمانی به دست، همینان رستم از او در شگفت، پیکارش اندازه ها برگرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوال کمر، خم و بد پشته دلیر جوان، زمانه بیومد نبودش توان، زدش بر زمین در بکردار شیر، بدانست کنم
رپ ابوالقاسم فردوسی و رپ هیپ هاپ شدم. محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی نگاه تازه‌ای داشتند به شاعر طوس. نگاهی داریم حالا به اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ورزش ایران از عصر دیروز تا کنون انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور در صدر اخبار ورزشی قرار دارد. بیشتر کارشناسان فوتبال ایران از انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی استقبال کردند. دایی که رهبری تیم سایپای تهران را هم بر عهده دارد، به گفته مسئولان این باشگاه فعالیت‌های خود را در تیم سایپا کماکان ادامه می‌دهد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در این مورد گفت حضور همزمان علی دایی در تیم ملی و سایپا به صورت موقت خواهد بود. وی در توضیح بیشتری در این باره افزود ما با باشگاه سایپا و علی دایی مذاکرات لازم را انجام دادیم، اما با توجه به اینکه تیم سایپا در حال حاضر درگیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، تا انتخاب سرمربی جدید سایپا علی دایی به صورت همزمان در تیم ملی و سایپا فعالیت خواهد کرد، به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران. یکی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران صبح امروز به دادسرای فرودگاه ارسال شد. نصدیان سرپرست دادسرای ویژه فرودگاه‌های کشور ضمن تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت شیس رضایی بازیکن تیم پرسپولیس به اتهام اخلال در امنیت پرواز صبح امروز به دادسرای فرودگاه احضار و تحقیقات از وی در این زمینه آغاز شد. شیس رضایی روز شنبه در پرواز تیم پرسپولیس از تهران به شیراز در یک لحظه از غفلت مهمانداران هواپیما استفاده می کند و با قرار گرفتن در پشت میکروفون اعلام می کند که هواپیما در حال سقوط کردن است. به نوشته روزنامه خبر ورزشی همین شوخی بچگانه این بازیکن باعث ترس و وحشت مسافران داخل هواپیما شد. به گفته سرپرست دادسرای ویژه فرودگاه‌های ایران پرونده شیس رضایی همکنون در این دادسرا در حال رسیدگی است. فریبرز فریب، رادیو فردا.
بازیکن فوتبال و شوخی‌های بی‌نظیر، من اگه تون هواپیما بودم حتما سکته می‌کردم از ترس. فریبرز غریب، آخرین خبرهای ورزشی رو در اختیارتون می‌ذارم. امیدوارم یک ساعت گذشته از برنامه‌هایی که شنیدید راضی بودید. به هر حال آنچه می‌خواهید بشنوید رو به ما هم بگویید با شماره تلفن 20420221124113. لازم گفتم تلفن امروز 161مین سال تولد، در واقع سالگرد تولد الکساندر گراهام بله. و شما فکر کنید امروز بدون زنگ تلفن، بدون خود تلفن میتونید یک لحظه زندگی کنید، ولی میتونید حداقل آزمایش کنید، دست کم حداقل برای یک روز تلفناتون رو خاموش کنید ببینید چه میگذره. امیدوارم عصر خوش را پشت سر میگذارید. دعوتتان میکنم با ما همچنان بمانید، همکارانم با شما خواهند بود. 30 دقیقه دیگر دوباره با خبرها و گزارش‌ها به سراغتان میآیند. شب خوبی برایتان آرزو میکنم. تو ماجد آفاس بودم.